ساعت 18:06 عصر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی آغاز شد. وزارت اطلاعات ایران خبر خروج مدیرعامل یک بانک خصوصی را تکذیب کرد. و نتانیاهو میگوید ایران باید برای درگیری اخیر در جنوب لبنان سرزنش شود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. مذاکرات معاونان وزیران خارجه ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با حضور نماینده اتحادیه اروپا در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی از ایران، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی در این مذاکرات حضور دارند. این مذاکرات در ادامه گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در زوریخ برگزار می‌شود. این مذاکرات یک روزه است و احتمال دارد در پی این مذاکرات وزرای خارجه ایران و گروه 5 علاوه 1 در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کنند. کنفرانس امنیتی مونیخ از هفته آینده در آلمان آغاز می شود. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه خبر خروج مدیرعامل یک بانک خصوصی را از ایران تکذیب کرد. در بیانیه وزارت اطلاعات اشاره‌ای به نام این شخص نشده، اما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر خروج حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین منتشر شده بود. حسن معتمدی خود نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های داخلی این خبر را دروغ محض خواند. وزارت اطلاعات ایران علت انتشار این شایعه را بر هم زدن فضای عمومی و امنیت کشور توصیف کرده است. آقای معتمدی نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته متأسفانه منشأ انتشار این خبر جعلی مشخص نشده، اما در انتهای آن خبر که به مخاطب توصیه می‌شود سپرده‌هایشان را از بانک اقتصاد نوید بردارند، معلوم می‌شود که هدف منتشر کنندگان این خبر چیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که ایران باید برای درگیری اخیر در مرز اسرائیل و لبنان سرزنش شود. در جریان تنش اخیر روز چهارشنبه شبه نظامیان حزب الله لبنان به سوی یک کاروان ارتش اسرائیل آتش گشودند و دو سرباز اسرائیلی در جریان این تیراندازی کشته شد. اسرائیل نیز در پاسخ مناطق مرزی به سوی مناطق مرزی لبنان موشک پرتاب کرد و در جریان این حملات یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل از اسپانیا در جنوب لبنان کشته شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که اسرائیل و لبنان از طریق نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان برای هم پیغام ارسال کردند و هر دو طرف اعلام کردند که علاقه‌ای به افزایش تنش‌ها ندارند. اردن روز پنجشنبه اعلام کرد که حاضر نیست در برابر آزادی گروگان ژاپنی گروه خلافت اسلامی یکی از زندانیان وابسته به این گروه را آزاد کند. گروه خلافت اسلامی تا غروب آفتاب روز پنجشنبه به اردن مهلت داده بود که این زندانی عراقی را آزاد کند و اعلام کرده بود که در غیر این صورت گروگان ژاپنی خود را خواهد کشت. صبح پنجشنبه دولت ژاپن اعلام کرده بود که به تلاش‌های اردن برای آزادی گروگان اهل این کشور اعتماد دارد. محمد المؤمنی سخنگوی دولت اردن روز پنجشنبه گفت کشورش در ابتدا باید نشانه‌های محکمی از زنده بودن خلبان اردنی که به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمده بود دریافت کند. و مقام‌های عراقی روز پنجشنبه اعلام کردند که در جریان درگیری‌های مسلحانه و انفجار بمب در مناطقی در اطراف بغداد 9 نفر که 3 نفرشان سرباز بودند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس پلیس می‌گوید در نخستین حمله صبح روز پنجشنبه شبه نظامیان مسلح از درون یک خودرو به سوی سربازانی که در یک ایست بازرسی ایستاده بودند آتش گشودند. در پی این حمله 3 سرباز کشته شدند. ساعتی بعد از این حمله انفجار یک بمب در برابر یک فروشگاه در شهرستان یوسفیه در جنوب بغداد 4 کشته بر جای گذاشت. انفجار بعدی نیز در شهرستان محمودیه رخ داد و در آن انفجار 2 نفر کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهارات تازه‌ای از لزوم انتخاب راه صلح صحبت کرده و در این زمینه برخی اقدامات بنیانگذار جمهوری اسلامی را یادآور شده است. و همچنین گفت آیت الله خمینی در زمانی که شرایطی امنیتی وجود داشت فرمان 8 ماده‌ای را برای حقوق شهروندان صادر کرد. همکارم بابک غفوری آذر درباره این اظهارات حسن روحانی گزارش می‌دهد.
مراسمی به نام میثاق هیئت دولت با آرمان‌های امام در تهران محل بیان صحبت‌های تازه رئیس جمهوری ایران درباره لزوم برگزیدن راه صلح بود. حسن روحانی در محل دفن آیت الله خمینی به برخی تصمیمات او اشاره کرد و گفت بنیانگذار جمهوری اسلامی شهامت آن را داشت تا آن روز که ضروری است راه صلح را برگزیند. اشاره آقای روحانی به صلح در شرایط ضروری در زمانی بیان می شود که دولت ایران همچنان در حال انجام مذاکرات هسته‌ای با کشورهای موسوم به 5+1 برای رسیدن به توافقی جامع و طولانی مدت درباره برنامه هسته‌ای‌اش است. توافقی که تهران امیدوار است با دستیابی به آن شرایط رفع تحریم‌های بین‌المللی را به دست آورد. این در حالی است که برخی چهره‌ها و جریان‌های اصولگرای مخالف دولت نسبت به عقب نشینی از آنچه حقوق هسته‌ای مردم ایران می‌خوانند بارها هشدار دادند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش به یک اقدام دیگر آیت الله خمینی هم اشاره کرد و گفت رهبر پیشین جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط امنیتی کشور فرمان 8 ماده‌ای را صادر کرد که به گفته آقای روحانی حقوق شهروندی و احترام به حقوق مردم را برای همه تبیین و روشن کرد. اشاره رئیس جمهوری ایران به نامه ای است که آیت الله خمینی در آذر ماه سال 1361 به رئیسان سه قوه در ایران نوشت و در آن به مواردی از رعایت حریم خصوصی افراد اشاره کرد. اما دلیل بیان این صحبت‌های آقای روحانی در مقطع فعلی چیست و مخاطب سخنان او چه کسانی هستند؟ تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاسخ به این سوال میگوید رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مخاطبان اصلی صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری ایران هستند.
یه مخاطب مسئله خود آقای خامنه‌ای، یه مخاطب هم مثلا رفتار قوه قضاییه در دستگیر کردن افراد. ولی خب یک چیزی پشت این قضیه هست، این طعنه زنی‌های به اصطلاح غیر مستقیم خطاب به افکار عمومیه، ولی نشان میده که گفتگوی به اصطلاح سازنده‌ای بین به اصطلاح ایشان و آقای خامنه‌ای و قوه قضاییه وجود نداره. این یه نکته است که باید بهش توجه کرد.
این چندمین بار است که رئیس جمهوری ایران به شکل تلویحی به مواردی اشاره می‌کند که می‌تواند مخاطبانش رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرمجموعه او باشد. تقیه رحمانی درباره اینکه تا چه زمانی آقای روحانی می‌تواند به این شیوه برای پیشبرد برنامه‌هایش عمل کند چنین می‌گوید:
این مسئله رو در نظر بگیرید، یه مشابه سازیه. یعنی واقعیت این است که جمهوری اسلامی معضلات بزرگ در دقیقه 90 حل می‌شن. جنگ هم همینطوری بود. جنگ خیلی دیر خاتمه پیدا کرد. علتش هم اینه که وقتی که یه مسئله پرسایانده میشه و در درون حاکمیت و جامعه دلسردی به موضوع پیش میاد، خود به خود در دقیقه 90 یک نوع عقب نشینی صورت میگیره یا یک نوع مصالحه صورت میگیره. به نظر من آقای روحانی به این مسئله هنوز فکر میکنه، از این طرف چاره دیگه هم نداره. خلاصه باید تصمیمات توزیم در مورد ریاست جمهوری تو مکانیزمای دیگری قرار بگیره. ضمن اینکه ایشان یه بوروکراته، حتی آقای خاتمی هم قبول نمیکرد که گاهی مردم به صحنه بیاره برای اعمال نظر خودش. به این خاطر این یه نوع پیام های مستقیم و غیر مستقیم که داده میشه و تا یه جاهایی موفق بوده یه جاها موفق نبوده، ولی در جنگ دقیقه 90 خلاصه مصالحه ایجاد شد. ولی قوه قضاییه ایران حتی در دوره آقای خمینی با توجه اون فرمان 8 ماده‌ای ما یک تغییری در رفتار و حقوقی و مناسب با شهروندی ندیدیم. این است که به نظر من یه جا آقای روحانی باید فراتر از این بیاد. وقتی که حقوق افراد نقض میشه و این جمله نایب رئیس مجلس آلمان بسیار مهمه، در ایران جو ترس و اختناق حاکمه. دولت بوروکرات در این فضا نمیتواند مقابل نظامیان اونچنان که باید شاید نقش خودشو بازی کنه و آقای روحانی باید به این ناظری که بیرون اومده به حرفش توجه کنه. ولی در مورد مسئله هسته‌ای ایشان چاره جز چانه‌زنی نداره و شاید اینم جزئی از اون تاکتیک با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلاتی که خواهد بود. اگر هم توجه کنه تو مسئله جنگم مشکلات اقتصادی باعث پذیرش به اصطلاح قطعنامه شد.
در مراسم روز چهارشنبه حسن خمینی نوه روح الله خمینی نیز حضور داشت و در سخنانی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات دولت به گفته او مشکلات جامعه حل شود.
شنونده گزارش بابک غفوری آذر بودید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ما خوشسالی اقتصادی اجتماعی داریم، دونه دونه رودها و تالابها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم.
شاید بهتر باشه که ما این سودهای کوتاه مدت رو به خاطر بهینه کردن وضعیت دریاچه ارومیه و یک سود بلند مدت رو بازبینی بکنیم.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
در حالی که یک مقام سازمان توسعه تجارت ایران از تسخیر 1/4 کل واردات ایران از سوی صادرکنندگان چینی خبر می‌دهد، سال‌هاست که تولیدکنندگان ایرانی از ورشکستگی خود در برابر این کالاها می‌گویند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
حدود 1/4 کالاهای مورد نیاز وارداتی ایران را چین تامین می‌کند. این را مدیر کل دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید. به گفته مجتبی موسویان، در حال حاضر چینی‌ها با تامین 24% از کل واردات ایران بزرگترین شریک تجاری کشور محسوب می‌شوند. از سوی دیگر به گفته این مقام اقتصادی، ایران در میان کشورهایی که درهایشان را به سوی سرمایه‌گذاران چینی گشودند رتبه 8 را دارست. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، ساکن لندن:
به خاطر اینکه کالاهای وارداتی از چین عمدتاً و عمدن قیمت‌های پایین میارن که تولید کننده داخلی رو بیرون بکنن، کاری که سالهای پیش کره در مسئله خودروسازی کرد با اروپا، در ابتدا شما قیمت‌ها رو خیلی پایین می‌دید که تولید کننده ها نتونن رقابت کنن. این پیام خوبی نیست برای ما که مقداری ما لااقل در چند مورد می‌بینیم که کالاهای چینی تقریبا به صورت دامپینگ به ایران فروخته میشن، لااقل در ابتدا، در 2-3 سال اول ورودشون. این یک بخششه. بخش دوم اینه که به خصوص در مورد مواد خوراکی، مواد شیمیایی، کالاهای چین به ایران میفرسته که این کالاها به خاطر پایین بودن کیفیت کالا، حتی در دو مورد ما داشتیم در 2012، به خاطر خطرناک بودن بعضی از مواد استفاده شده در این کالاها، در اروپا اجازه فروش ندارن، ولی در ایران به صورت آزاد اینها وارد میشن و توزیع میشن.
از سوی در 10 سال اخیر بسیاری از فعالان بخشای صنعت و تولید کالاهای مصرفی و حتی نمایندگان مجلس در ایران ورود بی‌رویه کالاهای بی کیفیت و ارزان قیمت چینی به ایران را باعث ورشکستگی تولید کنندگان ایرانی دانستند. این در حالی است که تولید کنندگان چینی و از جمله یانوشی، بازرگان چینی که با صدا و سیمای ایران گفتگو کرده، میگوید که تاجران ایرانی فقط کالاهای بی کیفیت چین را میخرند.
ایران بازار خوبیه، ولی برخی بازرگانان به جای سفارش و خرید کالاهای با کیفیت و خوب، محصولات ارزان و با کیفیت پایین‌تر را می‌خرند، چون سرمایه کمتری می‌خواهد و سود بیشتری می‌برند.
با این حال کارشناسان بازار و اقتصاد معتقدند که کشوری چون ایران ناچار است که بر حداقل استانداردهای کالاهای وارداتی و کیفیت آنها و نیز نسبت واردات با موقعیت تولیدکنندگان بومی نظارتی دقیق داشته باشد. کاری که مهرداد عمادی، استاد اقتصاد و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، می‌گوید که ایران انجام نداده است.
سالها ما یک سیاست دروازه باز در مقابل چین داشتیم، بخاطر اینکه خب چین یکی از کشورهای معدودی بود که حاضر بود ریسک شکستن تحریم‌ها رو نگاه کنه در مقابل امتیازاتی که از ما بگیره، که به ویژه اونها در نفت و گاز بودن و دسترسی به بازارها. و دو اینکه این سیاست دروازه‌های باز بدون کنترل متاسفانه سبب این شد که هم تولید کننده‌های داخلی ما خیلی صدمه ببینن و همین که مصرف کننده‌ها کالاهای غیر این با ایمنی خیلی پایین، مثلا قطعات مربوط به کامیون‌ها که ما از چین وارد می‌کردیم و می‌کنیم، اینها متاسفانه کیفیتشون بسیار بسیار پایینه. تمام اینها رو که کنار هم می‌ذاریم، ما نیاز داریم به یک بازبینی بسیار بسیار عمیق در اینکه چه کالاها رو چین میتونه به ایران صادر کنه و کیفیت اون کالاها چی باید باشه.
واردات کالاهای چینی به ایران به حدی گسترده است که در سالهای اخیر ایرانیان از مهر و تسبیح خود تا سبزه سفره هفت سینشان را از چین وارد کردند، روندی که به نظر نمی‌رسد به زودی توقف یا تأمل و نظارت چندانی در پی داشته باشد.
برنامه 4 کنج این هفته، از ممنوعیت واردات اتومبیل‌های مشکی رنگ به ترکمنستان، بالا رفتن آمار کودکان کتابخوان در میان دانمارکی‌ها و جریمه سنگین برای ریختن آشغال در محیط عمومی در کشور سنگاپور براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده 4 کنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
بیشتر از اینها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com پیدا بکنید و بخونید و بشنوید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.